سلام به همگی. خب میخوام یه چیزی رو تصور کنید، یه پنتهاوس دیجیتال تو خیابون اوشن درایو شهر مجازی وای سیتی. این ملک همین تازگی ها با قیمت 2800 دلار معامله شده.
دلار واقعی آمریکا؟
دقیقاً دلار واقعی، یعنی پولی که یه نفر برای خریدن چند خط کد توی فضای مجازی پرداخت کرده از اجاره بهای واقعی آپارتمان خیلی از ماها تو دنیای فیزیکی بیشتره.
واقعاً وقتی آدم این عددا رو میشنوه حس میکنه با یه شوخی طرفه.
آره، ولی خب شوخی نیست. ما تو کاوش عمیق امروز قراره با استفاده از یه گزارش تحلیلی خیلی جامع از تکنیمگ دقیقاً همین موضوع رو بررسی کنیم. مأموریت ما اینه که بفهمیم چطور اقتصاد متاورس تو جی تی ای آنلاین 2 به یکی از بی‌رحم‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری دنیا تبدیل شده.
ببینید، نکته جذاب ماجرا همینه. ما دیگه درباره بازی کردن حرف نمیزنیم. ما با تولد یه اقتصاد زنده روبرو هستیم.
یه اقتصاد که مستقیما به کیف پول واقعی شما تو دنیای واقعی وصله، درسته؟
دقیقاً. وقتی ما عدد 2800 دلار رو میشنویم، اولین واکنش اینه که خب این فقط یه حباب مضحکه که میترکه. اما وقتی مکانیزم‌های زیرساختی این دنیای جدید رو میشکافیم، میبینیم که نه، این قیمتگذاری کاملاً بر اساس منطق بازار شکل گرفته. راکستار عملاً یک کشور مستقل ساخته.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، برای اینکه اصلا بفهمیم چطور یه تیکه زمین مجازی میتونه همچین ارزشی پیدا کنه، باید اول بستر این شهر رو درک کنیم. تو نسخه قبلی جی تی ای ما نهایتاً تو سرورهای 30 نفره بودیم.
آره، همون جزیره های کوچیک.
دقیقاً. شما وارد می شدی، کارت رو می کردی و وقتی از بازی می رفتی بیرون، اون دنیا عملاً ریست می شد. ماشینت رو وسط خیابون ول می کردی، غیب می شد.
کاملاً استاتیک بود.
اما تکینمک توضیح می ده که تو جی تی آنلاین 2 بیشتر از 10,000 بازیکن به صورت همزمان توی نقشه واحد هستن. یعنی رکورد 12 میلیون بازیکن همزمان تو کل جهان.
آها، ولی چیزی که من نمیفهمم اینه که چطور 10,000 نفر یه جا جمع میشن و سرور منفجر نمیشه. راستش کلید این معما توی تکنولوژی جدید به اسم کلاود مش هست.
کلاود مش؟
آره. برای اینکه درکش کنیم، یه مکالمه تلفنی رو موقع رانندگی تو اتوبان تصور کنید. وقتی شما حرکت می‌کنید، تماستون قطع نمیشه چون سیگنال تو کسری از ثانیه از یه دکل به دکل بعدی منتقل میشه.
بدون اینکه اصلا من متوجه بشم.
دقیقاً. همون مکانیزم. کلاود مش همین کار رو با داده‌های بازی می‌کنه. وقتی تو وای سیتی از یه محله به محله دیگه میرید، در واقع دارید از مرزهای نامرئی سرورهای مختلف عبور میکنید.
عجیبه. پس این سیستم مختصات هزاران نفر رو یه جا پردازش میکنه.
بله. مسیر گلوله ها، وضعیت ترافیک، همه اینا رو تو میلی ثانیه بین کلاسترهای ابری دست به دست میکنه. ما درباره 128 پردازنده هوش مصنوعی تو هر کلاستر حرف میزنیم.
خب با این اوصاف وقتی 10,000 نفر توی شهرن، کارهاشون روی هم تأثیر میذاره دیگه، مثل یه دومینو.
100%.
یعنی تو سرورهای قدیمی اگه یه پل رو میبستی نهایتاً 29 نفر درگیر میشدن و بعد با یه ریست همه چی درست میشد. اما الان اگه یه سندیکا پل اصلی شهر رو مسدود کنه،
ترافیک واقعی شکل میگیره.
آره، زنجیره تامین کالا به هم میریزه، محموله ها نمیرسن و قیمت کالاها تو همون لحظه تو کل سرور نوسان پیدا میکنه. مثل اینه که از یه مهمونی خصوصی تو حیات پشتی یهو پرت بشی وسط میدان تایمز نیویورک.
تشبیه خیلی خوبیه. و میدونید پیچیدگی ماجرا کجاست؟ اینکه فقط بازیکن ها نیستن که واکنش نشون میدن.
منظورتون چیه؟
تو این موتور بازی جدید یعنی ریج 9، شخصیت‌های غیر قابل بازی یا همون NPC ها دیگه یه سری ربات ساده نیستن. اینا مستقیماً به مدل‌های زبانی و بزرگ متصل شدن.
یه لحظه صبر کنید. یعنی هر آبر پیاده‌ای که تو بازی می‌بینیم یه هوش مصنوعی شبیه ChatGPT تو مغزشه؟
یه جورایی آره، ولی با تمرکز روی رفتار اقتصادی و حافظه. بیاید یه مثال بزنیم.
بفرمایید.
فرض کنید یه NPC به اسم باب صاحب یه کافه محلیه. اگه یه گروه بازیکن تصمیم بگیرن دقیقاً جلوی کافه باب یه جنگ گانگستری راه بندازن، چی میشه؟
خب باب احتمالاً میترسه، فرار میکنه دیگه.
فقط این نیست. باب و مشتریاش این خشونت رو تو حافظه بلند مدتشون ثبت میکنن. فرداش الگوریتم مشتریا میگه به خاطر ناامنی از خونه بیرون نرن.
وای، یعنی کافه خالی میمونه.
دقیقاً. درآمد باب افت میکنه، دیگه نمیتونه به تامین کننده هاش سفارش قهوه بده. تو چند روز اقتصاد اون محله وارد رکود میشه و مغازه ها تعطیل میشن.
این دیوانه کننده است. یعنی به خاطر درگیری چند تا بازیکن یک کافه دار هوش مصنوعی ورشکست میشه. حالا فکر کن شما تو اون محله ملک تجاری خریده باشی. ارزش ملکت نابود میشه چون محله ناامن شده.
دقیقا همینه.
ولی یه سوال منطقی اینجا پیش میاد. آیا واقعا کنسولای خانگی، مثلا قوی ترینشون، میتونن میلیاردها محاسبه هوش مصنوعی و اقتصاد 10,000 نفر رو تو ثانیه پردازش کنن؟ دستگاهی که ذوب میشه.
خب نکته اینجاست که سخت افزار خونگی شما اصلا این پردازش ها رو انجام نمیده.
پس کی انجام میده؟
کنسول شما فقط وظیفش اینه که گرافیک رو رندر کنه. مغز متفکر این اکوسیستم دیتا سنترهای میلیارد دلاری شرکت‌های مثل آمازون هستن. کل اقتصاد و نوسانات اونجا پردازش میشه و با یه پینگ خیلی پایین، مثلا 12 میلی ثانیه، براتون ارسال میشه.
که این یعنی ما دیگه یه بازی رو اجرا نمی کنیم، بلکه به یه زیرساخت مالی جهانی وصل شدیم.
دقیقاً.
خب حالا که یه شهر هوشمند داریم، این شهر برای زنده موندن خون میخواد و خون تو رگای این شهر همون پوله. در گذشته راکستار کارتهایی میفروخت که با پول واقعی میخریدی و پول مجازی میگرفتی.
همون کارتهای منفور که باعث تورم میشدن.
آره، هیچ محدودیتی نبود. هر کی پول واقعی بیشتری داشت میلیاردها دلار تزریق میکرد به بازی. نتیجهش این بود که یه ماشین اسپورت معمولی میشد چند میلیون دلار مجازی،
چون ارزش پول کاملا از بین رفته بود. برای همین راکستار مجبور شد اون سیستم رو نابود کنه. یه اقتصاد زنده با تورم بی‌نهایت زنده نمیمونه.
پس چیکار کردن؟
اونا ارز دیجیتال اختصاصی خودشون رو به اسم الکوین ساختن. این ارز روی یه بلاکچین خصوصی و خیلی امن سواره که روزانه 4 میلیارد تراکنش رو پردازش میکنه.
4 میلیارد؟
بله. و تفاوت اصلی اینه که الان 85% اقتصاد دست خود بازیکناست. توسعه دهنده دیگه قیمت ها رو دستکاری نمی کنه. عرضه و تقاضاست که حرف اول رو میزنه.
و اینجا دقیقاً همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. تو مقاله یه مثال بی‌نظیر از احتکار هست. فرض کنید یه گروه بازیکن میرن تمام موجودی یه مدل تفنگ خاص رو میخرن و تو انبارهاشون قایم میکنن.
احتکار کلاسیک.
آره. اصلا از سلاح‌ها استفاده نمی‌کنن. بعد هوش مصنوعی متوجه میشه که این تفنگ تو بازار نایاب شده. کارخونه‌ها تو تامین مواد اولیه به مشکل می‌خورن و تو چند ساعت قیمت اون سلاح 200% میره بالا.
و بعد احتکار کننده ها میان سلاح‌ها رو قطره چکانی می‌فروشن و سود نجومی می‌برن.
دقیقاً. یعنی بازیکن‌ها دیگه فقط به هم شلیک نمی‌کنن. مثل گورک‌های وال استریت دارن بازار رو دستکاری می‌کنن.
راستش راکستار خیلی هوشمندانه عمل کرد. اونا فهمیدن برای اینکه بازیکن‌ها رو یه دهه دیگه نگه دارن، باید قدرت خلق ارزش رو به خود کاربرها بدن.
و اوج این ماجرا تو بازار بورس بازی، یعنی باوسا، که اتفاق میفته. مقاله توضیح میده چطور بازیکن‌ها به جای رانت اطلاعاتی از RPG استفاده میکنن.
آره، این قسمت خیلی جالبه.
دو تا شرکت نوشابه‌سازی رقیب تو بازی هستن، اسپرانکو و ایکولا. بازیکن‌ها تو شبکه‌های اجتماعی هماهنگ میکنن، سهام ایکولا رو تو پایین‌ترین قیمت میخرن. بعد میرن تو بازی تمام کامیون‌های اسپرانگ رو پیدا میکنن و منفجر میکنن.
یه خرابکاری شرکتی در مقیاس بزرگ.
دقیقاً. الگوریتم میبینه زنجیره تامین اسپرانگ داره نابود میشه، سهامش سقوط میکنه، در عوض سهام ایکولا پرواز میکنه و بازیکن‌ها با سود وحشتناک سهامشون رو میفروشن.
این دیگه شبیه ساز اقتصاد بازار آزاد بدون نظارته.
و این سودها دیگه فقط عدد روی مانیتور نیستن. اینا الکوین هستن که ارزش واقعی دارن. خب وقتی میلیون ها الکوین در آوردی، کجا سرمایه گذاری میکنی؟
مسلماً املاک.
اره دیگه، نمیتونی که تا ابد تو خیابون بچرخی. اینجا بحث کمیابی دیجیتال مطرح میشه. تو GTA 5 یه آپارتمان میخریدی که یه کپی بود. 100,000 نفر دیگه هم همون آپارتمان رو داشتن.
ولی الان ماجرا فرق داره.
کاملاً.
مفهوم کمیابی دیجیتال شبیه همون NFT هاست. وقتی شما یه کلاب شبانه تو اوشن درایو میخری، تو کل سرور فقط شما مالک اون ملک هستی.
فقط یه دونه ازش هست.
دقیقاً. و همین انحصاره که بهش ارزش دلاری میده.
برای همینه که اون پنتاوس از 150 دلار تو روز عرضه رسیده به 2800 دلار. ماشین چاپ پول واقعا. مالکان کلاب میتونن دیجی های واقعی مثل سولومون رو دعوت کنن که زنده اجرا کنه.
با بلیت های VIP با قیمت های نجومی بفروشن.
آره، ولی خب ریسکم داره. فکرش رو بکنید. توی بازی ویدیویی باید نگران حق بیمه ساختمونت باشی.
این تلخ‌ترین بخش اقتصاد بازیه.
واقعا. شما از سر کار تو دنیای واقعی خسته میای خونه. میخوای تو بازی استراحت کنی، یهو نوتیفیکیشن میاد که آقا سررسید بیمه کلاب مجازیت رسیده. اگه ندی و یه گنگ کلابت رو منفجر کنه، باید از جیبت هزینه بازسازی رو بدی.
و این باعث ایجاد یه ترس عمیق تو بازی میشه. ما الان شاخص ترس و طمع رو به وضوح تو اقتصاد بازی میبینیم.
این شاخص چطور کار میکنه اینجا؟
ببینید، یه عده که سرمایه دارن با طمع شدید میرن املاک تجاری میخرن که درآمد غیرفعال داشته باشن. اما از اون طرف یه ترس فلج کننده روی بقیه بازیکنها سایه انداخته. ترس از افزایش مالیات هوش مصنوعی یا نابود شدن داراییشون.
پس با این اوصاف ثروتمندای مجازی مدام ثروتمندتر میشن؟
متاسفانه بله. این یه سیستم سرمایه‌داری کاملا واقعیه.
پس ما یه ملک 2000 دلاری داریم و هزینه های نگهداری وحشتناک. خب آدم دیگه نمیتونه با دزدی از یه سوپرمارکت مجازی خرج اینا رو در بیاره. واسه همین اقتصاد بازی شغلای جدیدی خلق کرده، درسته؟
دقیقاً. بازی عملا شده شغل دوم.
تو مقاله مصاحبه‌ای بود با کسایی که تو بازی کار میکنن، مثلا هکرای کالاسفید که شرکت‌های سایبری استخدامشون میکنن
تا جلوی هک شدن بانک‌های مجازی رئیس‌هاشون رو بگیرن.
آره، ساعت‌ها تو آپارتمان مجازیشون میشینن و مانیتور میکنن و ساعتی الکوین میگیرن.
یا مثلا قاچاقچیای بین‌المللی که سخت افزار نظامی جابجا میکنن و هفته‌ای معادل 20 دلار آمریکا درآمد دارن.
20 دلار برای بازی کردن. آره، ولی یه سوال، با این حجم از پول سازی چرا اقتصاد بازی دچار ابرتورم نمیشه؟
خب این همون جاییه که فدرال رزرو مجازی یا همون هوش مصنوعی نظارتی وارد میشه.
یعنی میخوای بگی یه بانک مرکزی هوش مصنوعی اونجا نشسته؟
دقیقاً. این الگوریتم تمام جریان‌های نقدینگی رو پایش می‌کنه. اگه یه سندیکا مثلا 1 میلیارد الکوین غیرقانونی وارد بازار کنه، این بانک مرکزی فوری می‌فهمه.
و چیکار می‌کنه؟
نرخ بهره رو بالا می‌بره. واما گرون میشن، مالیات‌ها بیشتر میشن تا این نقدینگی مازاد از دست بازیکن‌ها جمع بشه.
ولی پس این همه یعنی چه؟ اینکه باعث میشه یه بازیکن تازه وارد کلاً له بشه. وقتی من پول ندارم و نرخ بهره‌ام بالاست، تنارای زنده موندنم اینه که بشم کارگر اون بازیکنای پولدار.
همون تله‌ای که بهش میگن پرداخت برای درآمد یا همون pay to earn.
آره، میریم تو بازی که سرگرم بشیم، ولی عملاً شیفت دوم کاریمون شروع بشه تا رویاهای یکی دیگر رو بسازیم.
مرز بین کار و سرگرمی کاملاً محو شده. و وقتی پای هفته 20 دلار درآمد در میون باشه، پای دولت‌ها و نهادهای قانونی دنیای واقعی هم به بازی کشیده میشه.
اوه، این بخشش خیلی تاریکه. میدونید کارتلای مواد مخدر واقعی چی کار کردن؟
پولشویی تو بازی.
من اینا دیدن پولشویی تو دنیای واقعی سخته، اومدن یه کلاب شبانه گرون تو بازی خریدن. با پول کثیف تو دنیای واقعی الکوین خریدن و بعد برای کلاب خودشون صدها بلیت VIP تهیه کردن.
به همین سادگی.
آره، پول کثیف تبدیل شد به درآمد قانونی یک کلاب مجازی و بعد الکوین های تمیز رو کشیدن بیرون. همین باعث شد اداره مالیات آمریکا و نهادهای مبارزه با پولشویی بریزن رو سر بازی.
و راکستار هم مجبور شد قوانین سختگیرانه احراز هویت یا همون KYC رو اعمال کنه.
یعنی مثل بانک رفتن، اسکن پاسپورت و اینا؟
دقیقاً همونه. برای تراکنش‌های بزرگ شما باید هویت واقعیت رو تایید کنی.
پس اگه اکانتم هک بشه، فقط پنتهاوس هم نرفته، چند هزار دلار پول قانونی هم رفته که میتونه پیگرد قانونی داشته باشه.
درسته. البته دفتر کل بلاکچین امکان برگردوندن تراکنش رو در صورت اثبات قانونی میده، ولی خیلی زمان بره.
و از طرفی این احراز هویت باعث شده بازیکنایی که تو کشورهای تحت تحریم هستن یا درگیر مقررات FATF هستن نتونن پولشون رو قانونی برداشت کنن
و مجبورن برن سراغ دلالای غیر رسمی با کارمزدای خیلی بالا.
آره، دلالهای بازارهای سیاه P2P. البته ما اینجا اصلا قصد نداریم درباره خوب و بد بودن این قوانین و تحریم ها قضاوت کنیم. ما کاملا بی‌طرفیم.
دقیقاً. ما فقط داریم گزارش میدیم که چطور این قوانین روی زندگی یه گیمر تأثیر میذارن.
فقط میخوایم ابعاد قضیه رو روشن کنیم. خب، به عنوان جمع‌بندی
باید بگم راکستار دیگه یه بازی نساخته. اونا یک کشور مستقل مجازی خلق کردن با واحد پول ملی و قوانین اقتصادی بسیار سختگیرانه.
و این ما رو میرسونه به انتهای این کاوش. وای سیتی الان یه آینه تاریک و محصور کننده از سرمایه‌داری مدرنه.
کاملا.
دفعه بعد که خواستید برای آرامش وارد یه دنیای مجازی بشید، به این فکر کنید که آیا واقعا آماده پذیرش استرس‌های مالی اون دنیا هم هستید؟
سوال خوبیه.
و میخوام این برنامه رو با یه فکری جدید تموم کنم. اگر ما روزی برای فرار از مالیات، تورم و شیفت‌های کاری به بازی‌های ویدیویی پناه می‌بردیم و حالا متاورس تمام این کابوس‌ها رو با دقت بیشتری شبیه‌سازی کرده، نسل آینده بشر برای فرار از خستگی‌های این متاورس به چی پناه می‌بره؟
عجیبه.
آیا نیازمند یه بازی درون بازی میشیم تا فقط بتونیم دور از چشم بانک‌های مرکزی، هوش مصنوعی، یکم استراحت کنیم؟ مراقب کیف پول‌های واقعی و مجازیتان باشید تا کاوش بعدی. خدا نگهدار.